الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن سجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قبل از ورود در ترجمه و تفسیری در باره این آیه کریمه یک حدیث نقل میکنم که متناسب با بحث هست. حدیثی هست در باره کذب که ما در فارسی میگیم کذب ولی صحیحش در عربی کذب است. انما یفتر کذب الذین لا یؤمنون. در قرآن هم کلمه کذب ما نداریم، کلمه کذب. کذب یعنی همون دروغ. در حدیث داره که المؤمنو لا یکذب، مؤمن دروغ نمیگه. این آیه کریمه هم در ذیل همین حدیث در بعضی از روایات ما آمده که انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. کسانی اهل افترا و دروغ هستند که ایمان ندارند. در حدیث دیگری آمده که مؤمن ممکنه بعد از بعض از گناهان دیگر رو داشته باشه ولی دروغ برای مؤمن درست نیست و ایمان نمی‌سازد. حالا چطوره که بعضی از گناهان دیگه با ایمان ممکنه بسازه و اما دروغ با ایمان نمی‌سازه؟ توجیهی که من از احادیث برداشت کردم این است که صدق و راستی جزء ساختار ایمانه. بعضی از چیزها جزء لوازم ایمانه، بعضی از چیزها جزء ساختار ایمانه. مثل این مسجد ستون نداشته باشه مسجد نمیشه، بدون این پایه نمیشه مسجد باشه. بگیم دیوارم نداشته باشه، ستونم نداشته باشه، محرام نداشته باشه، بعدم مسجد باشه. خب مسجد یه ساختاری داره که این ساختار باید وجود داشته باشه تا بگن مسجد. وقتی اونو برداشتید مسجد مسجد نیست. ما مثال از که ایمان یعنی باور داشتن تمام حقایق عالم وجود که اصلش مبدأ است و آخرش هم معاد، که اینا جزء حقیقت عالمه. ایمان، ایمان قرآنی و ایمان شرعی این است که اینها را آدم باور داشته باشه. باور و صدق به صدق خود عالم. امیرالمومنین درباره دنیا وقتی صحبت میکنن میگه دنیا از دنیا دار و صدق لمن صدقها. دنیا خانه راستی است برای کسانی که باور کنن، تصدیق کنن دنیا را. یعنی خلاصه حرکتی که در این عالم خلقت هست که خدا اونا رو خلق کرده یه چیز درستی. تمام علوم، علوم کاشفه، تمام اینا همون حقایقی که خدا خلق کرده کشف میکنه دیگه. چیز جدیدی که در علم پیدا نمیشه. ما اصلا اختراع نداریم. من معتقدم اختراع دروغه. اختراع یک نوع از میشود که منتاج کردن چند علم با یک دیگره. ممکنه این قاعده علمی رو، اون قاعده فیزیکی رو، اون قاعده شیمیایی رو، اون ماده رو شما با هم جمع بکنید، ماشین درست بکنید باشه. اما ماشین به این معنی که یک قانون جدیدی شما در عالم خلقت آورده باشید که در این عالم نباشه، یه چنین چیزی نیست. هیچ کس نمیتونه یه چیز جدیدی خلق بکنه. همه کشف خلقیات، منتها کشف خلقیات گاهی ساده است، گاهی هم با هم جمع میشه، میشه به صورت یک اختراع. ترکیب که شد یه ماشین درست میشه مثلا. ممکنه خیلی هم پیچیده باشه، اما بازم جمع همون قوانین عالم خلقت. لذا آدم اگه به دنبال علم بره، یعنی حقایق عالم رو بخواد کشف بکنه، چه حقایق متافیزیکیش، ماوراییش و چه حقایق فیزیکیش و طبیعیش، یعنی کشف اون چه که هست. این جهان بینی صادقانه است، یعنی اون چیزی که در جهان هست انسان کشف بکنه. اونایی که خدا را قبول ندارن، جهان بینیشون صادقانه نیست، چون عالم بدون مبدا متعالی، مبدا مطلق وجود نمیتونه پیدا کنه. پس اونا صادق نیست علمشون، ناقص علمشون. اونایی که معاد رو قبول ندارن، این حرکت عالم رو، سیری که عالم داره به سوی الالله و سوی همون مطلق که انا لله و انا الیه راجعون، اونم نفهمیدن، جهان بینیشون ناقصه. بنابراین جهان بینی عالم بر صدق نهاده شده، بر درستی. دروغ تو عالم نیست. اگه کتاب و اصول فلسفه رو خونده باشید، مرحوم علامه طباطبایی اونجا بحث میکنن، میگن هر چرا که ما کشف میکنیم این صدق، مگر اینکه خطایی در تطبیق باشه. و الا خطای در تطبیق این مال ماست، و الا عالم خطا توش نیست. بگید مثلا چشم ما عوضی دیده، چشم عوضی نمیبینه. شما وقتی به مغزت مراجعه میکنی، عوضی تطبیق میکنی. دستتونو میذارید تو آب گرم، بعد دستتونو میذارید تو آبی که یه کمی خونکتره، احساس میکنید سرده. میگن اینجا خطای در حسه. وقتی آب سرد نیست، مثلا یه آب 40 درجه دست میذاری، بعد دست میذاری تو آب 20 درجه، دیگه عجب آب سرده. سرد نیست، اون 20 درجه الان حرارت داره، ولی اینجا خطای در احساس شماست. خطای در احساس معناش این نیست که الان دست شما عوضی احساس کنه، نه. قاعدتا دست شما که تو آب گرم رفته باید اینجا احساس سرما بکنه، اگر نکنه عوضی است. چون قانون عالم خلقت همینه که 40 درجه رو با 20 درجه توأم بخواد بکنه، نمیشه هر دوش مثل هم بشه. گاهی از دور آدم یه چیزی رو عوضی میبینه، میگه خطای در ابصار دادید. هیچ کدوم خطا نیست. چشم شما در یه جای دور یه چیزی باید همون جوری ببینه، ریزتر ببینه، نزدیک باشه درشتر ببینه. و اینها مسائل فلسفیه به جای خود که باید خیلی بحث کرد در بارش. ولی خطا ممکنه در تطبیق باشه. شما خیال میکنی اینی که الان احساس میکنی سرده، سرده، ولی سرد نیست. این حکم شما خطاست، بلا واقعیت عالم هیچ خطایی تو عالم نیست. بنابراین عالم عالم صدق، چون عالم صدق، ایمان شما باید ایمان صادقانه باشه، یعنی مطابق واقع باشه. هر چیزی بر خلاف واقع شد با ایمان نمیسازه، با باورهای صحیح نمیسازه. لذا میفرماد مؤمن که مؤمنه، یعنی حقایق عالم رو پذیرفته که عالم عالم صدق، از دنیا دار و صدق لمن صدقها. بنابراین اگر آمدی که دروغ گفت، این بر خلاف ساختاره فطری انسانی که ما رو بر او خدا خلق کرده که حقیقت رو درک کنیم و حقیقت رو بپذیریم و بهش ایمان بیاریم. لذا المؤمن لا یکذب. اگه دروغ یک نوع نفاق، این که فرمودن آدمی که دروغ بگه نفاق. یعنی چه نفاق؟ یعنی اونی که باور واقعی قلبشه غیر از اون چیزی که میگه. لذا با ایمان نمیسازه هر دروغی. ایمان با دروغ نمیسازه، چون ایمان مقابل نفاقه. دروغ نفاقه، منافقی. دروغ یعنی دو چهره بودن دیگه. مرد هزار چهره چجوریه؟ هر روز یه شکلی در بیاد، هر لحظه به شکلی بت عیار در آید، دل برده نهان شد. اگر بناباشه که هر آن یادم به یه شکلی دیگه در بیاد، هزار چهره داشته باشه، این واقعیت نیست. این میشه نفاق. و نفاق با ایمان هیچ وقت جمع نمیشه. قرآن میبینید سوره منافقین رو در برابر اونها قرار میده. منافقین قالو انک لرسوله، قالو نشهد انک لرسوله. شما در سوره منافقین میگه که اونا آمدن به پیغمبر گفتن نشهد و انک لرسول، ما شهادت میدیم که تو پیغمبری، ولی قرآن میگه اولله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. یعنی چی کاذبین؟ من پیغمبر پیغمبر نبود، اونا هم گفتن پیغمبره. نه، شهادتشون شهادت دروغ بود، چون باور نداشتن. اونی که در قلبشون بود نمیگفتن انک لرسول. لذا دروغ شرعی با دروغ فلسفی هم فرق میکنه. دروغ شرعی اونی که مخالف عقیده باشه، دروغ فلسفی اونی که مخالف با واقع باشه، ولی دروغ شرعی اونی که مخالف عقیده باشه. تو ماه رمضان اگر یه مسئله ای رو نمیدونی و گفتی، تو فتاوا نگاه کنید میگن اگر حتی درست هم در بیاد روزت اشکال داره. یعنی خودت خیال میکنی مسئله اینجور نیست و میگی، یا نمیدونی و میگی. بعدن هم رساله رو نگاه میکنی درست گفته بودی، اما میگن آقا روزت انشالله باطله. چه روزت باطله؟ با اینکه به حسب ظاهر شما اتاق واقع هسته، این چون برخلاف عقیدته. بنابراین هم یه مرحله از کذبه که نفاق درست میکنه. علایان اون چرا که شما درک میکنید از حقیقت خلاف اون رو بگید با ایمان نمیسازه. لذا مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه، استاد علامه طباطبایی و علامه مرحوم آیت الله بهجت و دیگران علما میگن دو چیز رو نقل کردن، دستور دادن به طلبه ها. دو چیز طلبه ها شما دقت کنید، اگه بخواد به یه مقاماتی برسید، یکی نماز اول وقت رو هیچگاه ترک نکنید. نماز اول وقت، از صلات الوقت، خیلی مهمه نماز اول وقت. که چیزایی دیگه، حتی درس نباید جای نماز بگیره، مباحثه نباید جای نماز بگیره، منبر نباید جای نماز بگیره، وزارت نباید جای نماز بگیره. من ده نخست وزیرم، من رئیسم، من آقا هستم، پول، کار، هیچی نباید بگیره. اون رجایی بود که بگو به نماز بگید ما، به کار بگید ما نماز داریم، وقت نماز، وقت نماز، وقت نماز رو رعایت کن. آیت الله بهانه های بی خود نیارید که دیر شد، زود شد، نرسیدیم. دوم هم دروغ نگید. مرحوم قاضی میگفتن دروغ نگید. مؤمن واقعی، طلبه واقعی اونی که هیچ گونه دروغ نگید. حواسمون جمع باشه. خیلی از ماها دروغ های مصلحت آمیز درست میکنیم میگیم. دروغ حتی با اشاره دروغه. دروغ اشاره‌ای. ما گاهی به کسی بیش از حدی که لازمه احترام میکنیم. از ترسمون مثلا، یا تملقی، تملقی جلوی کسی بلند میشه، اینم یه دروغه. دروغ زبونی نمیخواد باشه که شما جلوی کسی بلند میشید از ترستون، یا بر تملق مثلا، درست نیست. یه حرفی رو مثلا میزنید، سکوت میکنید در یه جا، خود سکوت هم گاهی دروغه. سکوت ها، رضا ها، یه سکوتی که علامت رضا باشه، اینم یه دروغه باشه که نشون بدم برای مخاطب که شما این حرف رو قبول دارید، حالی که قبول نداری سکوت کردی. اینجا هم اشکال داری. انشالله که موفق بشیم هممون از دروغ پرهیز کنیم و نماز اول وقت رو ترک نکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهره. اما آیه کریمه در گذشته درباره آیه قبلی که خوندیم، لا نسألوک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى، که یه اشاره به اون آیه میکنم، میریم سر آیه بعدی. خلاصه از این آیه یک استفاده کردن و میشه کرد که کسانی، هر کسی در مسئولیتی که داره، در حوزه مسئولیت خودش، باید اون مسئولیت الهی رو 100% روش بیسته و صبر علیها، یعنی بالاش مشقت ها رو تحمل کنه. و صبر علیها یعنی مشقت ها رو پذیرا بودن. استبار غیر صبر، بالاتر از صبر. یعنی آدم آماده همه مشکلات باید باشه، آمادگی برای مشکلات. این برای هر کسی آمادگی نداره. بعضی اگه مصیبتی برشون بیاد، خب دیگه میگن چیکار کنیم، آمده دیگه. امروز جناب آقای تبرستانی یه سوال می‌فرمودن که مرحوم حاجی گفته مقام رضا، مقام تسلیم بالاتر است از مقام رضا. ایشون می‌فرمودن این معنیش چیه؟ من گفتم من به نظرم این میاد که مقام رضا برای حادثه هایی است که واقع میشه. حالا یه کسی خدا نکرده برایش یه مصیبتی میاد، پسرش رو خدا ازش میگیره، خب راضی میشه، رضا به قضاش. اما تسلیم بالاتر از اینه. یکی مثل حضرت ابراهیم بعد میگن که آقا برو پسر تو بکش. انی عراف المنامه انی از بحک. این یه چیز دیگه است. این استقام، برو بجنگ، برو مقاتله کن، برو مبارزه کن، برو کارهای آینده، مشکلات آینده رو و تسلیم باشی. خدا امر میکنه چنین کار رو بکن، چنین کار رو نکن. این بالاتر از رضاست. چون رضا هم میگیم حالا دیگه کلامونو آب برد، یه اون بابا کلاشو آب برد تو رودخونه دنبالش دوید و پیدا نکرد، او خوب بود از سرمون هم گشاد بود. خب این مقام رضاست دیگه، برای کلا رو آب برده ما راضی هستیم میگه برد. اما اگه بگن که آب رو کلای خوب پیدا کن یا کلاتو حفظ کن، این زحمت داره. کلاد حفظ کن، کلاد آب نبره اصلا، حفظ کن که باد نبره. این یه قدری تحمل میخواد، عزم میخواد، اراده میخواد و با سختی ها تحمل. علایال وستبر علیها، به پیغمبر میگه برای نماز و حفظ نماز، حفظ نماز خودت و خانوادت. من فکر کردم این تفسیر با اون آیه شریفه ای که هست که خداوند فرمودن که وستقم کما امرت و ما به من تاب معک. یه جا استقامت به طور فردی به پیغمبر خطاب شده، پیغمبر نفرمود که شیبتنی آیه فرد، اما در سوره هود که این آیه هست که استقم کما امرت و من تاب معک، حضرت فرمودن شیبتنی صورتو. در تفاصیل شاید هم در احادیث هم باشه، حالا من شک دارم، فرمودن علت اینکه اینجا فرمودن شیبتنی صورتو هود برای اینکه یک تکلیف جمعی برای پیغمبر اومده، نه تکلیف برای خودش تنها. بیان میگیم خودت حواست جمع باشه. خب خیلی آسان میگن آقا خودمون ما نمازمون نمیخونیم، خودمون وظیفه‌مون انجام میدیم. اما میگه نه، مواظب خانواده‌ت هم باش، واستبر علیها، اون خانواده رو باید حفظ کنی. این مثل و من تاب معک اون آیه است. شیبت میگفتن آقا پیغمبر ناراحتش این بوده که هم خودش باید استقامت کنه، هم من تاب معک، اونایی که با پیغمبر اومدن و ایستادگی کردن به سوی خدا برگشتن، تاب معک یعنی تابو الالله معک. بنابراین جمع رو حفظ کردن سخت‌تره، لذا وظیفه مسئولین خیلی سخت‌تر از وظیفه یه فرده. در زمانی که انقلاب شد یک وظیفه امام داشتی و از ماها تنها تنها، ما تنها تنها میگفتیم آقا این گوشه دست ماست، پس بدیم کارو انجام. امام باید همه مملکت هم. یه وقت ما رفت خدمت امام گله کردیم از اوضاع که آقا اینجور خراب شده، اونجا خراب شده. امام یه روز فرمودن آخه ببینید یه قدرم به فکر من باشید، همش میگید خراب شده، آخه یه انقلاب با این عظمت شده، من پیر مرد در سن. چون بعضی دوستان میگفتن گفتن آقا اجازه بدید ما بریم کنار دیگه، ما نمیتونیم، سخت نمیشه. ایشون میفهمونن پس بذارید اول من برم کنار، چرا شما برید کنار، من که عصبی شما پیرترم، من اینجا وایستادم مثل شیر نر. شما هم وایستید به سر من. امام واقعا جمع کردن در یه روزی، میگفتن این آقای رفیق دوست میگفت ما در یک حمله 3000 نفر شهید داریم. رفتیم خدمت امام، یه بریده بودیم، همه واقعا بریده بودیم از اینکه خب یعنی 3000 نفر شهید خیلی سخته دیگه جوان ها بودیم. چه کنیم خدمت امام رفتیم چه بکنیم؟ بودیم آقا این همه شهید چه بکنیم آخه، چه در مقابل این دشمن ها. امام فرمودن که اینایی که شهید شدن که رفتن پیش خدا، رو قصه اونا رو نخورید، قصه خودتون رو بخورید، پاشید 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 برید به جنگتون. گفتن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، مثل کوهی ایستاده. نه که امام قصه نداشت، واقعا امام من در جریان دسفول وقتی من رفتم در اونجا بمب هایی که از عراقی ها می آمد، در یک حمله خانه های زیادی هم از بین رفته بود. من دفتر یه جوانه که دیدم رو اون خرابه ها نشسته، دیدم سرشو گذاشته به زانوش و گریه می کنه. گفتم برادر چی شده؟ تسلیت دادم. گفت چی تسلیت می دید؟ من در این حمله 13 نفر از تمام خانه آدم دادم، مادرم، مادر بزرگم، پدرم، برادرم، برادرزاده هام. یه طفل شیرخواره، گفت این من خیلی ناگوار، گفت یه طفل شیرخواره مال برادر من بود و این وسیله همین بمب که آمد مثل یه گلوله توپ شده بود، پرتاب شده بود خونه های همسایه. گفت چی میگی آخه؟ من هی میگی صبر بکن صبر بکن. من رفتم خدمت امام جریان نقل کردم. امام گریه کرد. من میدید امام گریه میکنه، شانهاش میلرزید. امام خیلی گریه کرد و عرض کردم اون گفت که چی میگی آقای صبر کن؟ امام گفت راست میگفت. آیا تو میتوانستی این تحمل رو بکنی؟ و امام بر اون بچه گریه کرد اونجور شده، نه که امام دلش نمیسوخت، با تمام این عواطفی که امام خیلی عاطفی بود، اصلا خیلی عاطفی بود، با همه که میگو ما مرد جنگیم ولی عاطفی بود، مثل خود امیرالمومنین، مثل جدش امیرالمومنین، همطور که اهل جنگ بود اهل عاطفه. بچه یتیم رو میدید گریه میکرد، در آغوش میگرفت و گریه میکرد، میگو هم منم مظلوم هم مثل تو، با هم میشینیم گریه کنیم و همطور هم در جنگ وظیفهش رو انجام میدیم. علایال امامی طوری بود، ولی معذاره اونجا وقتی 3000 نفر شهید میشن، امام میگه اونا رفتن پیش خدا، عند الله یرزقون، واسه چی میخورید؟ پاشید پاشید برید جنگیتون رو بکنید. آقای رفیق دوست میگه ما با یک دل گرم همه فرمانده ها سپاه اومدیم بیرون از اونجا، خیال کردیم الان امام میشونه گریه میکنه میگه ول کنید. خب این استقامت و من تاب معک، یعنی امام هم خودش رو نگه داشت هم اطرافیاش. 8 سال جنگیدن با نبودن وسایل کار کوچکی نیست. اینو بگم که دشمن های ما هم اینو اقرار میکنن. یک آقایش که اسمی نمیخوام ببرم میگفت که در تمام این دوران صفویه، دوران قاجاریه، این سلاطین اومدن رفتن، هر کدوم اومدن یه قسمت از ایرانو دادن به خارجی ها. در این جنگ ها که شد، هر جنگی شد یه گوشش بردن، ولی فقط در زمان امام خمینی بود که هیچ کس نتونست یه وجب از این خاک به رستش نزید. میگفت من نماز نمیخونم، اما این مرد یه مردش باعث افتخار ملت و ایرانی. میگم ایرانی فکر میکنم ملت ایران. واقعا امام این کسانی کم لطفی میکنن در این ایام یا نادانی میکنن نسبت به کاری که امام کرده، یک استقامتی، یک عظمتی. ما در همون ایام میرفتیم خارج میدیدیم شیعه و مسلمان و سنی و اینا، به ما میگفتن آقا تو، من آلمان بودم بچه مسلمان های غیر شیعه، میگفتن آقا شما به ما عزت دادید، قبلا اصلا کسی به ما اهمیت نمیداد که مسلمان کیه، ما با اینکه شیعه نیستیم به خاطر شماها ایرانی ها اهمیت بدیم. حالا اگر یه وقت ما کارای خلاف میکنیم و عظمت اسلام و عظمت انقلاب و عزمه میبریم، اون خب گناه بزرگیست. ولذا آیه میاد وستبر علیها وستقن کما امرت و من تاب معک، حفظ کردن خود و جامعه. این خیلی سخته، خیلی ریاضت میخواد. من و شما طلبه ها اگه بخوام مردم رو نگه داریم برادرها، خیلی باید احتیاط کنیم، بیش از اینا باید ریاضت بکشیم، چون مردم ایمانشون به حرکت ما وابسته است. بسیاری از مردم ایمانشون استدلالی نیست. نخیال کنید که استدلال عقلی دارن چیزی. وقتی ببینن ما بد کردیم مثلا ایمان رو از دست میدن، میگن خب اینا که میگن ما مسلمانیم کذا، دیگه چیزی باقی نمونه. علایال وستبر علیها هست. بعدم خدا میفهمد که در برابر این زحمات نترسید. بگید پول به ما نمیدن، روزی من همچی میشه. بابا ما نه، ما از شما روزی میخوام که روزی دیگرانو بدی. مفسرین میگن ما نه نسالو که رزقن لکه و لعال غیرک، ما تو رو نیاوردیم که روزی مردمو بدی، تو رو آوردیم برای رسالتت. نحنو نرزقون، ما هم روزی تو رو میدیم. من این هفته به شما عرض کردم، حالا عرض میکنم، اگر طلبه در مسیر طلبگی خودش، کار خودش، حتی کار خودش، بیکاری غیر از بیل زدنه، ولی یه آدم باید بیل بزنه، یه آدم باید پشت میز بشینه، ولی ما طلبه های کار خاصی داریم و تا آخر عمر حفظ کنیم. البته اگه کسی بزنه از جای دیگه هم زندگیشو اداره کنه خیلی خوبه تو طلبگی، ولی اگرم نشود، ولی کار طلبگی بکنید. خدا میگه نحنو نرزقک، روزی ما باشه، نترسید، خدا کمکتون. ولی عاقبت للتقوا، این جمله رو عرض بکنم، ولی عاقبت للتقوا، اون هفته جناب آقای طبرستانی میفرمودن که این ول عاقبت للتقوا چیه. من گفتم عاقبت للتقوا غیر از ول عاقبت للمتقینه. ما خیلی تو منبرها میگیم ول عاقبت للمتقین. این عاقبت برای تقوا، تقوا اینجا دو تا نکته به نظر من هست. یه نکته این که وقتی ما به متقین میگیم، متقین ممکنه یه چیزایی دیگه هم توش باشه، بالاخره تقوا درجاتی داره دیگه، 100 درجه تقوا 1000 درجه است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معلوم میشه اتقا که گفته شده یعنی درجاتی داره تقوا، از 1 درجه شروع میشه تا 100 درجه. پس معلوم میشه تو تقوا غیر تقوا گاهی پیدا میشه. اما دیگه اگر گفتی ول عاقبت للتقوا، یعنی اون معیار عاقبت و ماندگاری و بقا مال خود تقواست، اون چیزای حاشیه‌اش میره کنار، تقواست که همه چیز میاد. بنابراین اگر اونجا برای متقی ما میگیم عاقبت داره، برای متقی نیه، برای تقواشه. چون که در وصیه ولایت فقیه میگن ولایت مال فقهه، نه ولایت مال فرده. اون مقام مقام منصب فقاهت است که ولایت درست کنه، نه شخص. شخص ممکنه یه اشکالات هم پیش پیدا بشه گاهی، همه که معصوم نیستن که، ولی اون مقام مقام است که نیابت امام زمان رو داره. الا یال ول عاقبت للتقوا، یه نکتهش اینه که مخلوط به چیزی نمیشه. نکته دومی که میفهمونه معیار مطلب چیه، معیار اون تقواست، معیار اشخاص نیستن، معیار شکل و قیافه افراد نیستن، معیار زمان و مکان و اینا نیست. اون تقواست که میتونه عاقبت آدم رو درست کنه. انشالله امیدواریم که ما تا آخر بتوانیم این تقوا رو حفظ کنیم، ولو درجات کمیشو حفظ بکنیم و پامون لغزش پیدا نکنه انشالله. امیدوارم که ایمان رو اونطوری که واقعا باید حفظ کنیم حفظ کنیم. حالا درجات بالاشو نمیتونیم، درجات پایینش حفظ کنیم. امام رو، شهدا رو فراموش نکنید و امیدوارم که این راهی رو که شهدا در پیش پای ما گذاشتن، شما بسیارتون شاید در اول انقلاب بعضی از شما سنتون ابتدا نداره که دیده باشید خصوصیت، ولی واقعا جوانها اومدند و این انقلاب و این ایران و این اسلام رو عزت بخشیدند. خیلی گناه بزرگی است کسانی که این عزت و این عظمتی که به وسیله خون شهدا آمده اینا نادیده گرفته بشه. هر گناهی که ما بکنیم واقعا نیست که ما به هم زدیم. من یادمه که بچه ها میوادن پیش امام عقد بخونن، گاهی ما میرادیم قبول میکردیم، امام اولا میپرسید که بچه ها خب حالا مهریه چقدره، مهریه چقدره؟ بعضی هم میگفتن یه قرآن. زیاد دیدم افراد میگفتن شهادت، شهادت در راه. امام میگفت اینا حالا خوبه، انشالله پیروز باشید، من دعاتون میکنم پیروز باشید. بعد میگفتن یه چیز دیگه بذارید، حالا یه چیزی، آقا پیغمبرم برای دخترش یه مهریه قرار داد، خیلی یه چیزی بذارید. میگفتن یه درهم، یه سکه مثلا. حالا خوب شد مثلا. خب این اول انقلاب این بچه ها شاید بعدشون مثل حنظله بودن، ازدواج میکردن و فرداش میگفتن چه سکه حنظله قسیل الملائکه، کش عروسی کرد و فرداش رفت عرض شد که شهید شد پیش پیغمبر. بعد پسری خدا بهش داد، عبدالله، که در کربلا جدا اصحاب امام حسین شد، همون که همون یه شب عروسی کرده. بالاخره اینا یه چیزایی است که تو آدم اگر چیزی باقی مونده مال ایناست. اگر حقیقتی از اسلام باقی مونده، حقیقتی از عزت باقی مونده، چیز واضحه. دشمنم اینه قبول داره که عزت مال این فداکاریاست. لذا شما تو شوروی هم میری میگن اینجا مجسمه نماد سرباز فداکاره، میگن این سرباز گمنامه، مثلش گل میبرن. او با اینکه اعتقاد به آخرت هم نداره، کمونیسته، قیامت قبول نداره، ولی سرباز گمنام براش ارزش خواهده. این خیلی مهمه. اینها بودن که براخره به ما عزت دادن. باید حواسمون جمع باشه، مبادا ما کاری بکنیم که این عزتی که به دست اونا خدا داده ما از دست بدیم. انشالله که امام زمان علیه السلام از همه ما راضی باشه و ما در راهی که حضرت ولیعصر دوست دارن انجام بدیم. من به شما بگم برادران، به عنوان یک برادر بزرگترتون، اگر در راه تقوا و علم و تبلیغ دین صداقت داشته باشید، اخلاص داشته باشید، کوشا باشید، هم در دنیا محترمید، هم در آخرت، هم میتونید به دست دیگران رو بگیرید، هم خودتون رو نجات بدید. و اگر نباشید به جایی نمیرسید. و به قول استاد ما میگم کسی که نمیخواد در این راه درست کار بکنه، خوب از همون اول بره بیرون. گفت ای گروه، هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. امیدواریم که خدا به همون بده انشاءالله.